ساعت 20 این صدای رادیو فرداست. حکم مهاجمان به سفارت عربستان در تهران صادر شد. سران سه قوه جمهوری اسلامی ایران با یکدیگر دیدار و درباره تحریم‌های اخیر آمریکا و راه‌های مقابله با آن گفتگو کردند. مدیر عامل تلگرام خبر انتقال برخی از سرورهایش به ایران را تکذیب کرد. شب بخیر شنونده گرامی، الهی روانشاد هستم. دعوت میکنم خبرهای این ساعت رو بشنوید و پس از اون شنونده برنامه هفتگی .com باشید. مصطفی شعبانی وکیل دختن از حمله کنندگان به سفارت عربستان در تهران به خبرگزاری ایرنا گفته است دادگاه تجدید نظر که حدود 20 روز پیش برگزار شد احکام دادگاه بدوی را تایید و ابلاغ کرد. به گفته آقای شعبانی 5 متهم به 3 ماه حبس و 5 متهم دیگر به 6 ماه حبس محکوم شدند. بنابر گزارش‌های قبلی دادگاه بدوی رأی خود را برای 20 متهم در این پرونده صادر کرده بود. همچنین به گفته آقای شعبانی به پرونده 4 تن از متهمان این پرونده نیز در دادگاه ویژه روحانیت رسیدگی شده است. قوه قضایی ایران در پرونده حمله به سفارت عربستان تنها به اتهام اختلال در نظم عمومی رسیدگی کرد و به نوشته ایرنا به خاطر نبود شاکی خصوصی از رسیدگی به اتهام تخریب عمدی سفارت صرف نظر کرد. در دی ماه سال 94 در پی اعدام یک روحانی شیعه در عربستان سعودی تجمعی در برابر سفارت سعودی در تهران برگزار شد که شماری از معترضان با هجوم به داخل سفارت پرچم عربستان را به زیر کشیده و با تخریب اموال قسمتی از بنای داخلی سفارت را به آتش کشیدند. عربستان سعودی پس از این اقدام و همچنین به آتش کشیده شدن کنسولگریش در مشهد روابط خود با ایران را قطع کرد. بنابر گزارش‌ها از ایران، علی لاریجانی، حسن روحانی و صادق لاریجانی سران قوای مقننه، مجریه و قضاییه روز یکشنبه در دفتر حسن روحانی با یکدیگر دیدار و گفتگو کردند. به نوشته پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، یکی از موضوعات مطرح شده در این دیدار تحریم‌های اخیر آمریکا و راه‌های مقابله به مثل با آن بوده. بنابر همین گزارش، حسن روحانی پس از این جلسه گفت سران سه قوه تأکید دارند که باید از سرمایه گذاری به خوبی حمایت کرد، زیرا به گفته او اگر سرمایه به خوبی جذب شود، حربه‌ای که آمریکایی‌ها به دست گرفتند به شدت کند می شود. مصوبه اخیر کنگره آمریکا شامل تحریم‌های غیر هسته‌ای و به دلیل آنچه فعالیت‌های موشکی ایران نقض حقوق بشر و حمایت تهران از تروریسم خوانده شده وضع شده است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا نیز به ایران هشدار داده در صورتی که به توافق اتمی پایبند نباشد دچار مشکلی بسیار بزرگ خواهد شد. در حالی که وزیر ارتباطات ایران از انتقال برخی سرورهای شبکه تلگرام به داخل کشور خبر داده، مدیرعامل تلگرام این خبر را تکذیب کرده است. به گزارش ایسنا، محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات روز یکشنبه با انتقاد از اظهار نظر برخی از مسئولان که به گفته او با حرفهای غیر تخصصی خود در به انجام رساندن مذاکرات اختلال ایجاد کردند گفت در نتیجه جلساتی که با مدیران تلگرام داشتیم برخی از سرورهای این شبکه اجتماعی به کشور منتقل شده است. با این حال آسوشیتد پرس از قول مدیرعامل تلگرام این خبر را رد کرده است. پاول دوراو مدیرعامل تلگرام روز یکشنبه با تاکید بر مواضع قبلی این شرکت گفت هیچ یک از سرورهای تلگرام به ایران منتقل نمی شوند. مدیرعامل تلگرام درباره شبکه انتقال محتوا یا CDN نیز گفته است این شبکه هیچ ارتباطی با انتقال به کشوری دیگر یا انطباق با قوانین غیر عاقلانه ندارد. کمیته مسئول فیلترینگ در ایران در ماه‌های اخیر به شدت بر فیلتر کردن شبکه پرطرفدار تلگرام اصرار داشته است. عزیزان، نوبت میرسه به برنامه هفتگی .com که کاریست از مهدی احمدی، اما پیش از اون اجازه بدید که شماره پیامگیر رادیو فردا رو براتون اعلام کنم تا بتونید اگر گپ و گفتی با دیگر شنوندگان ما دارید با این شماره در میون بگذارید. 00420221122112. شب و روز در اختیار شماست.
.com دریچه‌ای رادیویی به دنیای مجازی. سلام، من مهدی احمدی با برنامه دیگری از سری داستان با شما هستم، گشت و گذاری رادیویی در دنیای اینترنت و فناوری‌های جدید. اگر کاربر آیفون باشید، گوشی‌هایی که در دست دارید چیز زیادی در مورد گوشی‌هایی که در آینده در دست خواهید داشت نخواهد گفت، ولی در مورد گوشی‌های اندرویدی که خط تولیدشان فقط و فقط در انحصار یک شرکت نیست، هر نوآوری تازه در یکی از این گوشی‌ها می‌تواند نوید بخش امکاناتی باشد که ممکن است دیر یا زود در دیگر گوشی‌ها هم ببینید. با من در این برنامه از دات‌کام همراه باشید تا با هم ابداعاتی را مرور کنیم که توانستن در زمان خود آینده گوشی‌های اندرویدی را پیش‌بینی کنند. تولید آیفون، تلفن هوشمندی که حالا سه نمونه از آن رسما در اختیار کاربران است، فقط و فقط در انحصار اپل است و اپل پس از سالها که تنها یک مدل از این گوشی هوشمند را نهایتاً در چند رنگ مختلف یا با چند حافظه متفاوت عرضه می‌کرد، حالا چند سالی است که این محصول را در سه شکل مختلف و با ویژگی‌های متفاوت در دسترس کاربرانش می‌گذارد. یک گوشی 4 اینچی، یک گوشی 4.7 اینچی و نهایتاً یک گوشی 5.5 اینچی. اما هیچ یک از این گوشی‌ها از آینده ی آیفون برای کاربرش نمی‌گوید. چرا؟ مثلا حالا که تازه‌ترین گوشی 5.5 اینچی اپل، آیفون 7 پلاس، از دو لنز برای دوربین اصلی برخوردار است، می‌شود انتظار داشت که اپل در سری بعدی محصولاتش این فناوری را به دیگر گوشی‌ها هم گسترش دهد. اما اینها همه شایع است و ممکن است که این فناوری همچنان در انحصار گوشی‌های سری پلاس بماند. اما در دنیای اندروید به دلیل رقابتی که بین شرکت‌های مختلف برای تولید گوشی‌های هوشمند وجود دارد، هر بار یکی از این شرکت‌ها نوآوری جدیدی را در یکی از تلفن‌های خود عرضه می‌کند که می‌تواند نوید بخش تغییر یا تحولی در گوشی‌های اندرویدی آینده باشد. در واقع همین حالا که یک گوشی اندرویدی دارید، ممکن است بخشی از آینده گوشی‌های همراه را در جیب خودتان هم می‌کنید بدون آنکه بدانید. حالا بگذارید با مرور چند گوشی پیشروی اندرویدی عرضه شده در سالهای اخیر ببینیم کدام یک از این گوشی‌های اندرویدی در زمان خود آینده کاربری تلفن‌های هوشمند را پیشگویی کردند. ابداعاتی که ممکن است حالا که پس از چند سال از آنها حرف می‌زنیم خیلی متداول یا پیش پا افتاده باشند.
صفحه نمایش‌های 5 اینچی در مدل استریک دل.
دل که بیشتر به خاطر حضورش در بازار لپتاپ‌ها و کامپیوترها مشهور است، چندان نام آشنایی در دنیای اندروید نیست. اما بد نیست بدانید یکی از ابداعاتی که در سال‌های اخیر کم و بیش همه تولیدکنندگان اندرویدی و آن رو آوردند، نخستین بار 7 سال پیش در یکی از گوشی‌های دل به کار رفت. صفحه نمایش‌های 5 اینچی و بزرگتر. این روزها اگر به دنبال یک گوشی اندرویدی باشید، گزینه‌های بین 5 اینچ تا 5.5 اینچ بیش از دیگر گوشی‌ها جلب توجه می‌کند. حتی شرکتی مثل موتورولا چند سال پیش فبلتی را به بازار عرضه کرد که صفحه نمایشی تقریباً 6 اینچی داشت. اما 7 سال پیش که بیشتر تلفن‌های همراه صفحه نمایشی زیر 4 اینچ داشتند، عرضه یک گوشی با صفحه نمایش 5 اینچی غیر معمول بود. دل این کار را در سال 2010 با عرضه اولین گوشی از سری استریک انجام داد. این گوشی با اندروید 1.6 یا دونات عرضه شد و گرچه صفحه نمایشی 5 اینچی داشت، اما وضوح تصویر آن پایین بود. یک سال بعد البته دل تبلتی 7 اینچی با نام استریک 7 را به بازار عرضه کرد که قابلیت نصب سیم کارت هم داشت و از آن به بعد هم محصولات اندرویدی دل در چارچوب همین ایده، یعنی تبلت هایی با امکان افزودن سیم کارت، محدود ماند. آخرین محصول دل در حوزه دستگاه های اندرویدی هم تبلتی 10.5 اینچی است که در سال 2015 عرضه شد و همین قابلیت را داشت و به این ترتیب در زمانی که بیشتر تولید کنندگان تلفن همراه گوشی هایی با صفحه نمایش 5 اینچ و بیشتر تولید می کنند، دل از این رقابت کنار کشید.
USB Type-C در ال ایوان.
این روزها کاربری USB تایپ C آنقدر متداول شده که حتی اپل در نسل جدید مکبوک‌هایش از همه پورت‌های دیگر صرف نظر کرده و فقط به USB تایپ C بسنده کرده. حتی شایعاتی هست که اپل در نسل آینده آیفون‌هایش ممکن است از این فناوری برای بخش شارژ گوشی استفاده کند. گوگل هم در گوشی هایی که یکی دو سال گذشته ارائه کرده از همین فناوری استفاده کرده و این فناوری در سال 2016 و 2017 در تعداد بیشتری از دستگاه های اندرویدی دیده شد. اما اولین شرکتی که خطر کرد و از این فناوری در محصولاتش استفاده کرد گوگل نبود، بلکه شرکت LETV بود و در بهار 2015 نخستین محصول این شرکت LEVAN با تکیه بر همین فناوری شارژ و انتقال اطلاعات به بازار عرضه شد. همه ی نه گوشی همراهی که LETV به بازار عرضه کرده از همین فناوری بهره می‌برند.
دو دوربین اصلی در HTC M8.
ایده استفاده از دو دوربین اصلی در پشت که در آیفون 7 پلاس به کار رفت توانست خیلی از کاربران را به خود جلب کند. اما باز هم اپل اولین شرکتی نبود که این ایده را عملی کرد. نخستین شرکت در این زمینه HTC بود که در سری M8 از گوشی‌های HTC One دو دوربین اصلی را در پشت گوشی عرضه کرد. آن هم 3 سال پیش در مارس 2014. البته به دلیل ضعیف بودن دوربین به کار رفته در این گوشی، این تجربه چندان تجربه موفقی نبود. اما HTC در چند گوشی از محصولات بعدی خود این ابداع را تقویت کرد. ابداعی که گرچه در همه محصولات 3 سال اخیر HTC دیده نمی شود، اما شرکت های دیگری هم از این ایده برای گوشی هایی با قابلیت بهتر عکاسی استفاده کردند.
صفحه نمایش QHD در ویوو ایکس پلی.
حالا که به این برنامه گوش می کنید، گوشی هایی با صفحه نمایش های فول HD و حتی 4K بسیار متداول هستند. اما در گذشته نه چندان دور بسیاری از تلفن های هوشمند حتی صفحه نمایش HD نداشتند و خب یکی از شرکت هایی که شروع به استفاده از صفحه نمایش هایی با وضوح تصویری بهتر کرد ویوو بود که در اواخر سال 2013 گوشی ایکس پلی سری 3S را با صفحه نمایش QHD راهی بازار کرد، 2560 پیکسل در 1440 پیکسل. بعد از بیش از 3 سال، حالا البته این وضوح تصویر برای بسیاری از گوشی‌های متوسط یک ویژگی متداول است و گوشی‌های پیشروی عرضه شده از وضوح تصویری بالاتری در صفحه نمایش‌های خود بهره می‌برند.
شارژ بی‌سیم در HTC DNA.
حتی حالا که هنوز بسیاری از گوشی‌ها از امکان شارژ بی سیم برخوردار نیستند، ابداعاتی مثل قاب‌هایی که این امکان را به گوشی شما اضافه می‌کند، خیلی محبوب هستند. اما طبیعیه این فناوری در خود گوشی چیزی است که نخستین بار در سال 2012 توسط HTC به کار رفت. گوشی دروید DNA از محصولات HTC که در دسامبر 2012 عرضه شد همین ویژگی را با خود داشت. این فناوری هنوز هم با گذشت 5 سال در حال بهینه‌سازی است و هر از چندی گوشی هایی به بازار عرضه می شوند که قابلیت شارژ بی سیم هم در آنها تعبیه شده، گرچه هنوز آنقدر این قابلیت بهینه نشده که همه ی گوشی ها از آن برخوردار باشند. اینها تنها نمونه‌هایی از ابداعات سخت افزاری بود که در سال‌های اخیر عرضه شد و برخی از آنها همانطور که در مورد ابعاد و وضوح تصویر در صفحه نمایش دیدیم توانستند برای همیشه مسیر ساخت گوشی‌های همراه را تغییر دهند. باید دید تجربه‌ای که مثلا موتورولا سال پیش در عرضه تلفن‌های چند تکه‌ای داشت یا تجربه سامسونگ و LG در ارائه صفحه نمایش‌های مهذب و مقعر در گوشی‌های همراه تا چند اندازه ممکن است در آینده تلفن‌های همراه تکرار شوند. در پایان برنامه دیگری از سری .com هستیم. با ما می‌توانید به نشانی .com@radiofarda.com در ارتباط باشید.
در
رادیو فردا گوش میکنید.